ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت 32 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. وزیر خارجه آمریکا میگوید پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران میتواند مانعی غیر قابل عبور در رسیدن به توافق شود. و اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی امروز نیز ادامه یافت. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاهی پنجم تیر 1400 همزمان با 26 ژوئن 2021 همراه شما هستم. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید 32 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع کرونا و 174 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. علیرضا رئیسی در مورد استانهایی که درگیری بیشتری با شیوع ویروس دارند گفت:
استان‌های جنوبی کشور به ویژه استان بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و البته خود یزد ما شاهد افزایش روند بیماری هستیم.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در این حال هشدار داد اگر رعایت پروتکل‌های بهداشتی جدی گرفته نشود، شاهد شیوع ما بقیه استان‌ها به دلیل گرما و جهش‌های مختلف ویروس خواهیم بود. در همین زمینه وزارت بهداشت امروز اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد و 123 نفر نیز در شبانه روز گذشته بر اثر این بیماری جان باختند. آمارهای دولتی ایران مورد تردید کارشناسان مستقل است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران میتواند به مانعی غیرقابل عبور در رسیدن به توافق هسته‌ای منتهی شود. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با نیویورک تایمز گفت اگر ایران همچنان کار ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته را دنبال کند، به لحاظ اجرایی بازگشت به توافق برجام بسیار دشوار خواهد بود. آنتونی بلینکن تصریح کرد او نمیتواند بگوید آمریکا در چه تاریخی امکان دارد از گفتگوهای احیای برجام کنار بکشد، اما خاطر نشان کرد که هر لحظه به این امکان نزدیکتر میشویم. در همین حال سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز اظهار داشت همچنان معتقدیم توافق امکان پذیر است، مشروط بر آنکه آمریکا به گفته او تصمیم بگیرد میراث شکست خورده ترامپ را کنار بگذارد. او تاکید کرد ایران مذاکره بی پایان را ادامه نخواهد داد. اعتصاب کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران با پیوستن گروهی دیگر از کارگران به اعتصاب کنندگان روز شنبه نیز ادامه یافت. کارگران شماری از شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، اصفهان، آذربایجان غربی، کرمان و تهران در این اعتصاب‌ها شرکت کردند. اعتصاب این کارگران با درخواست افزایش دستمزد، رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی محیط کار و تغییر متناسب روزهای کاری و مرخصی از اواخر خرداد ماه آغاز شده است. با افزایش تورم و فشارهای اقتصادی در ماه‌های اخیر اعتراض‌های کارگران و بازنشستگان افزایش یافته است. و در روزهای اخیر دو حادثه برای اتوبوس‌های حامل مسافر در جاده‌های ایران خانواده‌های بسیاری را سوگوار و مردم را آزرده و مخاطب اخبار این حوادث کرده است. ابتدا واژگونی اتوبوس جمعی از خبرنگاران حوزه محیط زیست در حال مأموریت برای بازدید در عصر روز چهارشنبه 2 تیر و صبح روز بعد پنجشنبه 3 تیر حادثه تصادف اتوبوس حامل سرباز معلمان، هر دوی این حوادث کشته‌هایی نیز بر جای گذاشت. از احسان مهرابی خبرنگار خواستم مجموع این اظهار نظرهای به این حادثه و همچنین واکنش‌های خانواده‌های خبرنگاران جانباخته را به طور خلاصه بازگو کند.
خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که مقامات سازمان محیط زیست حتی برای تسلیت گفتن هم با مدیران و خبرنگاران این خبرگزاری تماس نگرفتن و به هیچ کدوم از ابهام‌هایی که درباره این حادثه وجود داشته پاسخ داده نشده و همینطور اتهاماتی که متوجه مقامات در این باره هست. به هر حال اعلام شده که مقامات محلی برای اینکه اتوبوس رایگان باشه سرویس کارخانه سیمان را در اختیار خبرنگاران قرار دادن که این سرویس هم به هر حال برای سفر در یک مسیر کوتاه بوده و حتی کمربند ایمنی هم نداشته. و به هر حال این که کارخانه سیمان که به هر حال هیچ ارتباطی با سازمان محیط زیست نداره و حتی ممکنه که درگیری هایی را هم با هم داشته باشن، اتوبوس در اختیار این سازمان قرار بده، هم به هر حال این هم موضوع قابل بررسی در این پرونده است. خانواده ریحانه یاسینی هم اعلام کردند که از مسببان این حادثه شکایت میکنن، اما معمولا به هر حال این شکایت ها کمتر منجر به این میشه که مقامی مورد پیگرد قرار بگیره و معمولا ضعیفترین حلقه ها که حالا راننده هستن یا اون شرکت اتوبوسرانی است یا حد اکثر یک کارمند یا یک مقام محلی مورد ممکنه که مورد مؤاخذه قرار بگیرن یا مورد پیگرد قضایی قرار بگیرن.
در بین مسئولان دیگر از نمایندگان مجلس واکنش هایی بوده، از مجموع این اخبار و اظهار نظرها برامون بگید.
برحال صحبت‌های آقای شهریاری استاندار آذربایجان غربی مبنی بر این که گفته بودیم این حوادث به نوع به صورت طبیعی پیش میان، یا آقای قریشی امام جمعه ارومیه و نماینده رهبری که گفته به هر حال نباید تنها به موضوع حادثه برای اتوبوس خبرنگاران توجه بشه و مورد تبعیض قرار بگیرن، همینطور نحوه نشستن آقای کلانتری رئیس سازمان محیط زیست اعتراضات زیادی رو به دنبال داشته و این به هر حال علاوه بر اینکه مقامات در این حادثه مقصر هستن، رفتارشون هم به گونه‌ای بوده که باعث می که به تعبیر رایج نمک بر زخم پاشیده بشه. یه دیگه به هر حال نوع بازدید مقامات یا خبرنگاران از پروژه‌های استانی به نوعی هست که هیچ رویه ثابتی دربارش وجود نداره و هیچ پروتکلی به معنای واقعی وجود نداره و در همه این سفرها این آشفتگی‌ها وجود داره که تنها برخی از اونها به این دلیل که به نوعی منجر به حادثه میشه خبرساز میشه.
و خبر و واکنش دیگری اگر هست در بین عکس‌العمل‌های رسمی که اتفاق افتاده ممنون میشیم در انتها برامون بفرمایید.
برحال این صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی که گفته این موضوع رو پیگیری میکنه یا اتوبوس‌ها و خودروهای فرسوده پیگیری میشه، یا سخنان نمایندگان مجلس که در این باره از وزرا توضیح خواهند خواست، یا برحال صحبت‌های خود مقامات دولت واکنشی هست به فضای خبری که ایجاد شده، وگرنه در عمل هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد، چون که هم موضوع نقاط حادثه خیز موضوع جدیدی نیست، هم فرسوده بودن ناوگان مسافری در ایران و هم بالا بودن سوانح جاده‌ای، ولی در عمل اتفاق خاصی نمیفته چون بخشی از اونها مربوط به بودجه میشه که توان این وجود نداره که بخواد بودجه این موضوعات تامین بشه، بخشیش مربوط به رویه ها میشه از جمله موضوع خودروسازان داخلی یا اتفاقات دیگه، و بخشی هم مربوط به امور اجرایی میشه که باید تغییراتی در ساختار اجرایی به وجود بیاد، ولی عملا در 20 سال گذشته به هر حال همچنان این وضعیت حاکم بوده و خود مقامات جمهوری اسلامی هم بارها گفتن که آمار سوانح جاده‌ای از کشته شدگان جنگ ایران و عراق بیشتر شده، ولی به هر حال تبدیل به یک موضوع عادی شده و این صحبت‌هایی هم که مقامات مسئول در این چند روز میکنن عملا بعد از مدتی فراموش میشه و اتفاق خاصی هم نمیفته.
آنچه میشنیدید گفتگوی من و احسان مهرابی بود درباره دو حادثه اتوبوس ها در جاده های ایران که منجر به مصدومیت و کشته شدن چندین خبرنگار و سرباز معلم شد. و اما واکنش ها به توییت اخیر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو که منتقدان سیاست های وزارت بهداشت در زمینه قیمت بالای واکسن داخلی کرونا را با لفظی توهین‌آمیز مخاطب قرار داده بود ادامه دارد. و در تازه ترین واکنش مصطفی معین وزیر پیشین علوم خواستار برخورد قضایی با این اظهارات شده است. در همین حال علی مجتهدزاده وکیل دادگستری از شکایت گروهی خبرنگاران از سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش‌ها به توییت توهین‌آمیز اخیر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، مصطفی معین وزیر پیشین علوم نیز در پستی اینستاگرامی این پرسش را مطرح کرده است که آیا کاربرد آن واژه نامناسب شایسته مردم است یا به گفته او مدیران بی‌کفایتی است که به جز توهم دانایی چیزی در بساط ندارند. آقای معین با اشاره به رتبه آخر ایران در زمینه واکسیناسیون در بین کشورهای منطقه از دولت و مراجع قضایی خواسته در رابطه با چگونگی سازوکارهای تصمیم گیری در سازمان غذا و دارو و اظهارات اخیر سخنگوی آن سازمان وارد عمل شوند. انتشار توییتی از سوی سخنگوی سازمان غذا و دارو که منتقدان سیاست‌های وزارت بهداشت در زمینه قیمت بالای واکسن کرونا داخلی را با لفظی نامناسب و توهین‌آمیز مخاطب قرار داده بود، با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و همچنین شماره دیگری از فعالان سیاسی و مدنی روبرو شده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد شدید از اظهارات کیانوش جهانپور خواستار برکناری و پیگرد قضایی او شدند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، هم در نامه‌ای به سعید نمکی، وزیر بهداشت، نوشته که انتقادها به مسئله واکسیناسیون نباید با کم تحملی و اهانت همراه باشد و خواستار رسیدگی به این موضوع شده است. عباس عبدی، فعال سیاسی، هم در توییتی نوشته که زشتی کلام مسئولان آگاهانه و مصداقی از تقصیر آنان است و افسوده اگر حسن روحانی دستور اخراج این مقام وزارت بهداشت را ندهد، رفتارش متوجه کلیت دولت اوست. علیرضا معزی، معاون اطلاع رسانی دفتر حسن روحانی، هم در توییتی نوشته مسئولیت و پاسخگویی نیازمند کرنش در برابر افکار عمومی است و افسوده حتی اگر مقصر هم نباشیم هرگز حق نداریم طلبکار باشیم. با این حال کیانوش جهانپور در پاسخ به این واکنش‌ها در چند توییت از اظهارات خود دفاع کرده و گفته است که منظورش مافیای واردات بوده و منظور او مردم و رسانه‌ها نبوده است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، در ارزیابی واژه توهین‌آمیز به کار رفته در ادبیات سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران به رادیو فردا میگوید:
ببینید، اصولا در کشورهای دیکتاتوری و به ویژه نظام‌های توتالیتر، هانا آرنت به خصوص نام می‌بره که حکومت‌های نظام‌های توتالیتر بر نوعی اتحاد نخبگان و اوباشان و لومپن‌ها استواره و این رو ما هم در فاشیسم ایتالیا می‌بینیم، نازیسم آلمانی می‌بینیم و در بسیاری از نمونه‌های دیگر نظام‌های توتالیتر می‌بینیم. جایی که در نظام‌های توتالیتر نظیر جمهوری اسلامی نخبگان ته بکشند و آن موقع لومپنیست در واقع چهره فقط اوریان آن حکومت میشه. آنچه که ما شاهده آن هستیم در طی 42 سال در واقع با ریزش‌های مکرری که از حکومت اسلامی صورت گرفته، میزان نخبگان حتی اسلامی در اون نقششون کمرنگتر و کمرنگتر شده و لومپنیز در آن به اصطلاح نقش برجسته‌تری پیدا کرده. نوعی تعرض لجام گسیخته به اصطلاح لومپنیسی در حکومت برای تولید وحشت، تحقیر و نادیده گرفتن مردم افزایش پیدا کرده.
در همین حال علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، از شکایت جمعی از خبرنگاران از سخنگوی سازمان غذا و دارو در پی اظهارات توهین‌آمیز او به منتقدان قیمت واکسن داخلی خبر داده است. این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به سابقه بد سخنگوی سازمان غذا و دارو در توهین به منتقدانش گفته است که اگر چنین رفتاری در هر کشور دیگری صورت می‌گرفت، این شخص را برکنار و محاکمه می کردند. به اعتقاد مرداد درویشپور، با یک دست‌تر شدن نظام سیاسی در جمهوری اسلامی، موارد استفاده از ادبیات توهین‌آمیز از سوی مسئولان آن بیشتر انتظار می رود.
این که مسئولین کشور بتونن جرأت بکنن حتی یک روکش ظاهری به اصطلاح زبان سیاسی یا به اصطلاح مردم پسندانه رو کنار بگذنن و به منتقدان واکسن کلمه پوفیوز رو به کار ببرن، نشانگر این واقعیت هستش که درجه لومپنیس در نظام اسلامی بیش از هر زمان دیگری گسترش پیدا کرده و این ادبیات به گمان من امریست که ما میتونیم در آینده به مراتب متاسفانه بیشتر شاهد بشیم بعد از یک دستر شدن بیشتر حکومت.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته از قیمت بالای تولید واکسن داخلی انتقاد کرده و آن را چند برابر بیشتر از قیمت واکسن‌های خارجی خوانده و نتیجه گیری کرده‌اند که این یک رانت است. برخی انتقادها در شبکه‌های اجتماعی از توییت سخنگوی سازمان غذا و دارو متوجه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شده که دی ماه سال گذشته واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به ایران را ممنوع اعلام کرد. واکسن کرونا برکت قرار است توسط ستاد اجرایی فرمان امام، مهمترین نهاد اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، تولید و توزیع شود.
و بعد از گزارش همکارمان رضا جمالی در امتداد اخبار مربوط به واکسن در ایران، صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه اعلام کرد نخستین بسته آزمایشی واکسن ضد کرونا اسپوتنیک وی در ایران تولید شده است. ممنون که با این نوبت خبری رادیو فردا همراه بودید. اخبار، اطلاعات و گزارش‌های تحلیلی بیشتر رو میتونید در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.